بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 301 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به بخش 19 از این کتاب و آخرین قسمت از کتاب ریاض الصالحین، کتابی با عنوان الملح والمنثورات، یعنی احادیث متفرقه الملح. در حقیقت به آن سخنهایی گفته میشه که انسان با شنیدن آن لذت میبره، خارج از مسائل احکام هست، بیشتر در برگیرنده پند و اندرز و داستان و مسائل عجیب و غریب میباشد. والمنثورات یعنی آن چیزهایی که به صورت منصور، نثر، متفرقه، یعنی احادیث متفرقه در فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده. باب 370 این کتاب، باب المنثورات والملح، احادیث متفرقه و لطایف. اولین حدیث این باب، حدیث 1708 از نواس بن سمعان رضی الله عنه، صحابی بزرگوار، روایت است که ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم الدجال ذات غدا. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز صبح، ذات غدا یعنی یک روز صبح، دجال را ذکر کرد. دجال کیست؟ آنچنان که در دیگر احادیث آمده، دجال یکی از نشانه های بزرگ برپا شدن قیامت است. قبل از قیامت 10 نشانه بزرگ رخ خواهد داد که یکی از این 10 نشانه ظهور دجال می باشد. قدرت عجیب و غریبی دارد این مخلوق و فتنه بزرگی را در زمین برپا خواهد کرد که با توجه به احادیث وارد در این کتاب پی به حقیقت آن خواهیم برد و تا اندازه فتنه این مخلوق بزرگ است و مردم را بیدین می کند و به کفر و شرک در ربوبیت، ربوبیت ذات الهی دعوت می کند و خود را پروردگار معرفی می کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه امتش را از شر و از فتنه دجال برحذر داشته. خود کلمه دجال صیغه مبالغه از دجله می باشد. فعال یعنی آن ذاتی یا آن کسی که بسیار شر برپا می کند. می فرماید که فخفض فیه و رفع، یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از دجال سخن گفت، گاهی اوقات صدای خود را پایین می آورد و گاهی اوقات صدای خود را بالا می برد. با توجه به جمله هایی که می فرمود، یا اینکه گفته شده فخفض فیه و رفع، یعنی اینکه از پستی ها و بلندی های اطراف مدینه به آنجاها اشاره می کرد و می گفت شاید در همین اطراف باشد. حتی ظنناه طائفة النخل، تا اینکه گمان کردیم که شاید در قسمتی از همین نخلستان ها باشد. فلما رحنا الی، وقتی که ذهن ما رفت به سمت این مسئله که این دجال کجاست، عرف ذلک فینا، پیامبر صلی الله علیه و سلم متوجه این مسئله در بین ما شد. فقال ما شأنکم، فرمود شماها را چه شده؟ قلنا یا رسول الله ذکرت الدجال الغدا. گفتیم که یا رسول الله امروز صبح از دجال برای ما گفتی. فخفضت فیه و رفعت، و در مورد دجال پایین و بالا کردی، حالا چه از لحاظ میزان خطر او و چه از لحاظ امکان وجود او. حتی ظنناه فی طائفة النخل، تا اینکه گمان کردیم که شاید در اطراف همین نخلستانها باشد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن غیر الدجال اخوفنی علیکم، تا این اندازه که شما از دجال ترسیده اید، غیر از دجال برای من ترس او و تأثیر او بر امت من بیشتر است. چیز دیگری غیر از دجال وجود دارد که بیشتر باعث ترس من برای امت من می شود که مبادا امت مرا نابود کند. گفته شده که این مسئله شرک و ریا و این مسائل می باشد. سپس فرمود ای یخرج و انا فیکم، اگر دجال خارج شود، به این معنی که دجال وجود دارد ولی محبوس است، در جایی بسته شده، در بند است. ای یخرج، اگر خارج شود و انا فیکم و من در بین شماها باشم، و انا حجیج هودونکم، من طرف مقابل دجال هستم و از شما دفاع میکنم. شما لازم نیست که هم مغم این مسئله را داشته باشی، یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به تنهایی حریف دجال می شود. و ای یخرج ولست فیکم، و اگر خارج شود و من در بین شماها نباشم، فامرء حجیج نفسه، هر کسی به فکر خودش باشه که چگونه خودش رو نجات بده، یعنی اینکه کسی به داد کسی دیگر نخواهد رسید. والله خلیفتی علی کل مسلم، و الله تعالی خلیفه من است بر هر مسلمانی، یعنی اینکه من موضوع دجال و شر و فتنه او را در مقابل مسلمان ها به الله تعالی سپردم تا از آنها دفاع کند. در این جمله والله خلیفتی، این مسئله پیش میاد که آیا جمله خلیفت الله فی الارض، یعنی اینکه انسان خلیفه الله متعال بر زمین هست، درست این جمله یا نه؟ اگر ما نگاهی سریع به نصوص وارد در این زمینه داشته باشیم، میبینیم که مسئله کاملا برعکسه. الله متعال است که خلیفه دیگران است، نه دیگران خلیفه الله باشند. در سوره بقره آمده که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، انگامی که الله متعال به ملائکه گفت که من میخوام در زمین جانشینی قرار بدم. خلیفه در این آیه به صورت نکره آمده، نفرمود خلیفتی، نگفت خلیفه خودم. و علمای تفسیر بر این باور هستند که این جانشینی، جانشینی انسان بعد از جن بر زمین بوده، و بقیه آیام دلالت بر همین می‌کند. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، آیا می‌خواهی کسی را در زمین قرار بدهی، یعنی مانند کسانی که از قبل بودن فساد کردن و خونریزی کردن، که این کار جن در زمین بوده، تمرد آنها و سرکشی آنها و خونریزی هایی که بین خود داشتند. پس نمیشه به این آیه استدلال کرد که آدم و انسان خلیفت الله هستند، چون نگفت خلیفتی. و حقیقت خلیفه به معنی جانشین زمانی است که انسان در هر زمینه، که در زمینه پادشاهی و مملکت داری و چه در دیگر زمینه ها، ناتوان باشد و از انجام دادن آن کار بر نیاید و آن را به دیگری بسپارد. پادشاهی که در حال مرگ است دیگه نمیتونه به مملکت داری خود ادامه بده، نیاز به خلیفه دارد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فوت کرد و از لحاظ طبیعی اداره مسلمان ها از دست پیامبر صلی الله علیه وسلم خارج شد، مسلمان ها نیاز به خلیفه داشتند و حدیثی مانند این والله خلیفتی علی کل مسلم، الله خلیفه من است. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی در بین مسلمان ها نباشد، در نتیجه قدرت رویارویی با دجال وجود نداره. پس این موضوع رو واگذار میکنه به الله تعالی که قدرت انجام دادن آن را دارد. و وقتی که ابو سلمه رضی الله عنه فوت کرد، در آن دعایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای اهل بیت ابو سلمه فرمود، یکی از جمله هاش این بود که وخلفه فی عقبه فی الغابرین، یعنی بار الله تو خلیفه او باش در بین آن کسانی که بعد از خود بر جای گذاشته. فی عقبه فی الغابرین، چون ابو سلمه از بین رفته، فوت کرده و اداره خانواده دیگه به دست ابو سلمه نیست. و در دعا سفر میخوانیم که سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. إن قسمت دعاء من فرمات كبار الله، اللهم تو آن ذاتی هستی که صاحب ما در سفر هستی، یعنی همراه ما هستی، و با این وجود خلیفه ما در بین خانواده ما هستی، چون مسافر خانواده را رها کرده و در آن زمانی که غایب هست نمیتونه خانواده را اداره کنه، پس نیاز به خلیفه داره و بهترین خلیفه برای انسان ذات الهی است، یعنی اینکه کارهای خود را به او بسپاری. این حقیقت مسئله است. انسان نمیتواند خلیفت الله باشد، چون الله تعالی در انجام دادن هیچ کاری عاجز نیست، علی کل شیء قدیر، و نیازی به خلیفه ندارد. همانطور که گفتیم انتخاب خلیفه شایسته ذاتی است که ناتوان باشد، و این ما هستیم که چون ناتوان هستیم الله تعالی را خلیفه خود در آن جاهای قرار می دهیم که خودمان دیگه حضور نداریم. و اینجا فرمود والله خلیفتی علی کل مسلم. سپس فرمود انه شاب قطع، نشانه های از دجال پیامبر صلی الله علیه وسلم برای امتش میگوید، میفرماید که او جوان است، و این در صورتیه که بر اساس گفته اهل علم دجال الان وجود دارد، به دنیا آمده، و والله اعلم که از چه زمانی وجود داشته، ولی با این وجود جوان است. چگونگی این مسئله کسی نمیتواند به آن پی ببرد، به چه شکل است که با گذشت شاید هزاران سال و شاید بیشتر والله اعلم، چگونه این مخلوق هنوز جوان مانده و جوان خواهد ماند، چون ما نمیدونیم قیامت کی برپا میشه و چقدر مونده تا قیامت، و این مخلوق قبل از برپا شدن به قیامت به مدت زمان کوتاهی ظاهر خواهد شد. و وارد جنگ با پیامبر عیسی علیه السلام خواهد شد و پیامبر عیسی او را در جایی به نام باب لد در فلسطین خواهد کشت. ولی حقیقتی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن خبر داده و الله تعالی بر هر چیزی قادر و تواناست. یک زمانی قبل از اختراع یخچال و فریزر، اگر به آن امتهایی که در آن زمان زندگی میکردن میگفتن که ممکنه حالتی به وجود بیاد که شما غذا را در جای قرار دهی که یک سال یا بیشتر حتی حفظ بشه و خراب نشه، شاید کسی باور نمیکرد چگونه چنین چیزی ممکنه. ولی با به وجود آمدن این وسایل ممکن شد و ما نمیدونیم الان دجال دقیقا کجاست و در چه وضعیتیست و چگونه زندگی میکنه که با مرور زمان بر او باز هم جوان است. ولی میگیم که آمنا بالله و رسوله، هرچی که الله و رسولش بگن ما قبول میکنیم. انه شاب قطط، قطط یعنی که موی سر او فر داره، فرفریست، جولیده است، لخت و صاف نیست. عینه طافیه، چشمش از کاسه چشم بیرون زده، بیرون اومده، برآمدگی داره، یعنی کوره. و کوری انسان یا با فرو رفتن چشم صورت میگیره و یا با بالا آمدن چشم، از حالت طبیعیش خارج میشه، از جای خودش خارج میشه و دیگه قدرت بینایی از بین میره. کأنی اشبهه به عبد العزى ابن قطن، انگار که میتونم دجال را شبیه شخصی به نام عبد العزى ابن قطن بدانم. نزدیکترین شخص در ظاهر چهره میشه به اون تشبیه کرد. اینجا دو مسئله وجود داره. پیامبر صلی الله علیه وسلم دجال رو ندیده، چگونه داره این تشبیه صورت میگیره؟ تشبیه به چیزی که ندیده باشی، ولی عبد العزى ابن قطن را دیده بود. یکیش از اهل مکه بود که مهاجرین اون خوب میشناختن و قطعا این مسئله توسط وحی صورت گرفته که پیامبر صلی الله علیه وسلم براش مشخص شده باشه که از چه ظاهری برخوردار است این مخلوق. و مسئله دوم، اسم عبد العزى قطعا اسمی است که در اسلام جایز نیست بر شخصی گذاشته شود، ولی حکایت او، حکایت چنین اسمی جایز است. اگر کسی اسم باطلی داشته باشد و ما نه به عنوان تقریر این مسئله، تایید این مسئله، ولی به عنوان حکایت بخوایم از او یاد بکنیم، مثل عبدالمطلب مثلا میگیم، عبدالمطلب، اما میگیم که درست نیست که اسم کسی رو بذاریم عبدالمطلب. و عبدالعزى همچنین اسم شخصی بوده در جاهلیت، اسمش گذاشتن عبدالعزى. عزى یکی از نام ها، نام بت‌های قریش بود، ولی حکایت آن چون این شخص با این اسم شناخته می شود اشکالی ندارد. پس ما امروزه هم اگر کسی اسم باطلی داشته باشد ولی با این اسم معروف و مشهور است و بگیم فلانی، همون اسم رو بگیم، این کار جایز است، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داد. فمن ادرکه منکم، هر کسی از شما دجال را درک کند، یعنی اینکه دجال خارج شود و او زنده باشد، این انسان زنده باشد. فلیقرأ علیه فواتح سورة الکهف، آیات آغازین سوره کهف را بر او بخواند، بر دجال بخواند. و حدیث دیگر داریم در صحیح مسلم که هر کسی که 10 آیه من حفظ 10 آیات من سوره کهف قسم من فتنة الدجال، کسی که 10 آیه از اول سوره کهف را حفظ کند. و در کنار این حدیث، یعنی این که اگر دجال را دید آن را بخواند بر دجال، نه اینکه فقط حفظ بکند و نخواند، از شر فتنه دجال در امان خواهد بود. چگونه؟ والله اعلم. پیامبر خبر داده که اگر این کار صورت بگیره دیگه دجال نمیتونه ضرری به تو برساند. و این حدیث دلالت بر این میده که آن روایاتی که آمده 10 آیه آخر سوره کهف شاذ است، چون در این حدیث به صراحت آمده که فواتح سوره کهف، 10 آیه اول سوره کهف را بر او بخواند. و در این حدیث فرمود فواتح و مشخص نکرد چند آیه، و در حدیث دیگر آمد که 10 آیه. پس دوای فتنه دجال خواندن 10 آیه اول سوره کهف بر خود دجال است. فلیقرأ علیه فواتح سورة الكهف انه خارج، قطعا دجال خارج خواهد شد. خلتا بین الشام والعراق، در مکانی بین عراق و شام، یعنی فلسطین، منطقه شام وقتی گفته میشه امروز شامل فلسطین، اردن، لبنان، قسمتی از لبنان و قسمتی از سوریه می شود. و خله یعنی یک جای خالی و خلوت، یک جای محظور بین شام و عراق. فعاث یمینا و عاث شمالا، وقتی که خارج میشه پس مکان خروج او در چنین جاییست. وقتی که خارج میشه یک حرکتی به سمت راست خود دارد. عاتا، اصل کلمه عاتا فعل ماضیست، یعنی حرکتی که همراه با فساده. ولا تعتو فی الارض مفسدین، یعنی در زمین حرکتهای مفسدانه نداشته باشید که بخواید با فعالیتتون، با کارتون، با حرکتتون فساد برپا کنید. پس یک حرکتی به سمت راست خود خواهد داشت و فساد برپا خواهد کرد. و عاث شمالا، و یک فسادی هم در سمت چپ خود ایجاد خواهد کرد، یعنی فساد فراگیر. یا عباد الله فثبتوا، اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم یاران خود را با این جمله صدا زد، یا عباد الله فثبتوا، ثابت بمانید در مقابل فتنه دجال، دین خود را از دست ندهید. چون گفتیم که این مخلوق آمده تا دین مردم را بگیرد، تا مردم او را به عنوان پروردگار خود بشناسند و قبول بکنند. شرک در ربوبیت. قلنا یا رسول الله، یاران پیامبر سوال کردند، گفتیم که یا رسول الله و ما لبثه فی الارض، چقدر در زمین باقی میماند؟ قال 40 یوما، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود 40 روز، ولی این 40 روز یوم کسنه، یکی از روزهای آن به اندازه 1 سال طول می کشد. و یوم کشهر، و یکی از روزهای آن به اندازه 1 ماه طول می کشد. و یوم کجمعه، و یک روز آن به اندازه یک هفته طول می کشد. منظور از جمعه در این حدیث یک هفته است. و سائر ایامی که ایام کن و بقیه 40 روز باقی مانده مانند روزهای شما طبیعی. پس میشه یک سال و یک ماه و یک هفته و 40 و 37 روز، یعنی 41 روز، 44 روز، 37 تا یک هفته چه 44 روز. و 44 روز رو بخوام یک ماه ازش کم بکنیم که اضافه بکنیم به یک ماه اونجا، میشه 1 سال و 2 ماه و 14 روز. مدت زمانی است که دجال بعد از خروجش در زمین باقی میمانه، 1 سال و 2 ماه و 14 روز، تا اینکه پیامبر عیسی علیه السلام او را بکشد. قلنا یا رسول الله، گفتیم یا رسول الله، فذلک الیوم الذی کسنه، آن یک روزی که مدت زمان آن به اندازه 1 سال طول می کشد، که ما از حقیقت این مسائل امروزه نمیتونیم آگاه باشیم چگونه است. انسان تا زمانی که چیزی رو ندیده باشه فهمش و درکش ممکنه برای سخت باشه، ولی وقتی که حاصل شد میگه خب به این شکل بود، پس براش قابل درک خواهد بود. اون یک روزی که به اندازه 1 سال طول میکشه، اتکفینا فیه صلات و یوم، آیا خواندن نماز یک روز یعنی 5 وعده که میخونیم برای ما کافی است؟ و اینجا یک نکته ایمانی وجود داره که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به گونه‌ای تربیت شده بودند که وقتی چنین جمله‌ای را از پیامبر شنیدند به فکر نمازشون بودند، نمازمون رو چیکار بکنیم. و این میشه دغدغه انسان مؤمن، همیشه به فکر نمازش هست. ولی اگر کسان دیگری بشنون ببینید سوالات دیگر میپرسن، خودتون 1 سال مثلا چگونه غذا بخوریم، به فکر غذا هستن، به فکر آب هستن، به فکر مصالح دنیوی خودشون هستن، چگونه بخوابیم، چقدر میشه خوابید. و این دغدغه کسانی است که زیاد به فکر نماز نیستن. و در خیلی از مسائلی که در احادیث وارد شده این گونه است، یاران پیامبر بلا فاصله سوالشون از مسائل ایمانی است، نمازمون چی میشه؟ قال لا اقدر له قدره، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن خیر، نمیشه در آن روز 5 وعده نماز خواند، ولی شما از لحاظ وقت مقدر بکنین، مثلا بین نماز صبح تا نماز ظهر معمولا شاید 7-8 ساعت طول بکشه. شما اگر نمازی را به عنوان نماز صبح خواندید 7-8 ساعت بعدش نماز ظهر بخوانید، 3-4 ساعت بعدش نماز عصر بخوانید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ الله اعلم. گفتیم ما نمیتونیم این مسار رو درک بکنیم، خورشید چگونه خواهد بود، زمین چگونه خواهد بود، آیا از حرکت باز می ایستند که این یک سال، این یک روز به اندازه 1 سال طول می کشند. و توقف خورشید از حرکت در امت بنی اسرائیل هم اتفاق افتاده، آن پیامبری که خواست غزوه‌ای را انجام بدهد و هنگام غروب به آن مکان رسید و گفت بارالها اگر این آفتاب غروب کند شب میشه و من نمیتونم غزوه را به پایان برسانم، بارالها این آفتاب را نگه دار تا غزوه من به پایان برسد. و این کار صورت گرفت. و بارها میگیم کسی که ایمان دارد که الله علی کل شیء قدیر، که الله متعال بر هر چیزی بسیار تواناست، دیگه پذیرفتن این مسائل براش اشکال ایجاد نمیکنه. ولی آن کسی که به دنبال فهم این مسائل از طریق قواعد فیزیک و شیمی است دچار اشکال میشه. یکی از نشانه های قیامت این که آفتاب از مغرب طلوع میکنه. خب این طبق قاعده ای که امروز حاکم بر جهان است امروز قابل فهم نیست مگر اینکه حرکت زمین برعکس بشه. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اندازه گیری کنید. اقدروا له قدره. قلنا یا رسول الله وما اسراعه فی الارض. گفتیم یا رسول الله سرعت دجال در زمین چگونه است؟ از چه سرعتی برخوردار است؟ قال کالغیث. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود مانند باران است. استدبرت الريح. آن بارانی که همراه آن باد شدیدی هم هست چگونه فرو می ریزد؟ استدبرت الريح یعنی پشت آن باد است، طوفان. فیأتی علی القوم. یکی از کارهایی که دجال میکنه اینه که میاد سراغ یه قومی. فیدعوهم. اونا رو دعوت میکنه به سوی فکر خودش. و ما بارها گفتیم در کلاس هامون که هر انسانی دیگران رو به فکر خودش دعوت میکنه و هر کسی دوست داره که دیگران هم از لحاظ فکری مثل خودش باشه. و گفتیم که یهود راضی نمیشن مگر اینکه همه یهود بشن و نصرانی ها راضی نمیشن مگر اینکه همه نصرانی بشن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. و منافق هم راضی نمیشه مگر اینکه مسلمان هم منافق بشن. ودو لو تکفرون کما کفرون. آنچنان کفر بوردید که خودتون کافر شدن به همون شکل. فتکونون سواء. تا اینکه دقیقا مثل هم دیگر باشید. و دجال میره دعوت میکنه این قوم را. دعوت به چه چیزی؟ به اینکه دجال پروردگار است، پروردگار دروغین البته. فیؤمنون بهی. بهش ایمان میارن. و یستجیبون له. و دعوت او را اجابت میکنن. فیأمر السماء فتمطر. دجال از چنان قدرتی برخوردار است که دستور به آسمان میدهد باران نازل میشود. و الارض فتنبت. و دستور به زمین میدهد و سبزه های خود را میرویاند. خب وقتی مردم دارن این قدرت رو میبینن آن هم با وجود ضعف ایمان چی میشه؟ بهش ایمان میارن. فتروه علیهم سارحتهم. گوسفندان آنها سارحه یعنی آن حیواناتی که به چراگاه فرستاده میشه در حالتی بر میگردن از چراگاه. تروح چون رواح آن حرکتی است که در هنگام عصر صورت میگیره و غدو آن حرکتی است که در هنگام صبح صورت میگیره. فتروح علیهم سارحتهم. گله های آنها در حالی برمیگردند اطول ما کانت ذرا که از لحاظ چاقی چاقتر از حالت قبل بودند. از ذرا جمع ذروه است. حالا اگر به معنی کمر گفته بشه اگر گوسفند باشه کمرش پره یا بگیم شکمبش پره و اگر شتر باشه کوهانش پر از چربی میشه یعنی که حسابی خورده چاق و چله است. و اسبقه ضروعا و پستان این حیوانات پر از شیر بیشترین مقدار ممکن. اسبقه و امده خواصر و قسمت های ران این حیوانات هم پر از گوشت. امده یعنی طولانی ترین حالت ممکن پر شده. خواصر جمع خاصره به قسمت ران گفته میشه. ثم يأتي القوم فيدعوهم. سپس این قوم رو رها میکنه میره سراغ قوم دیگری، اونا رو دعوت میکنه. فیردون علیه قوله، ولی گفته دجال رو نمیپذیرن، رد میکنن. فینصرف عنهم، دجال از کنار آنها میرود، در حالی که چی؟ فیصبحون ممحلین، حالت آنها بگونه است که چیز دیگه دستشون نیست، فقر آنها را کاملا در بر گرفت، همه چی را از دست دادن. ممحل به کسی گفته میشه که دچار فقر مطلق بشود. لیس به ایدیهم شیء من اموالهم، هیچ چیزی از اموالشان در دستشان نیست. این میشه از لحاظ ظاهری حالت کسی که به دجال ایمان نیاورد، امتحانه، فتنه است، دنیا را از دست میدهند. و امروز ما متاسفانه شاهد دین گریزی هایی هستیم که نه اینکه دنیا را کامل از دست داده باشند. این حدیث میفرماد لیس به ایدیهم شیء من اموالهم، چیزی تو دستشون نمونده ولی دینشون رو حفظ میکنند. ولی امروزه با فشار اقتصادی که وجود داره، ولی باز هم مردم از نعمت برخوردار هستن، به راحتی دین رو از دست میدن و مقصر اصلی را دین میدانن. میگه دینه که این بلا سر ما آورده. تفاوت بین این دو امت. و یمر رو بالخربه، و یکی دیگر از کارهایی که میکنه دجال از کنار خرابه میگذرد، میرسه به خرابه، یک زمانی آبادی بوده. فیقول لها، به این خرابه میگه که اخرجی کنوزت، گنجینه خود را که در تو دفن هست آن را بیرون بیار، ظاهر کن، آشکار ساز. فتتبعه کنوزها کیعاصیب النحل، گنجینه های این خرابه همراه دجال، پشت سر دجال حرکت میکنند، مانند زنبورهای نر عسل. یعاصیب جمع یعصوب، به معنی زنبور نر عسل، زنبورهای درشت، بزرگها، تعداد زیاد، خیلی تعدادشون زیاده. این گونه گنجینه این خرابه پشت سر دجال حرکت میکنه. ثم يدعو رجلا، سپس مردی را می طلبد، میگه بیا. ممتلئا، این مرد شاقه، ممتلئ، شبابا، جوانه. فیضربه بالسیف، دجال این مرد جوان را با شمشیر می زند. فیقطعه جزلتین رمية الغرب، این جوان را از وسط دو تکه میکنه. رمیت الغرب یعنی همان گونه که انسان هدفی را نشان میگیرد چگونه دو قسمتش میکنه، این گونه این جوان را دو تکه میکنه با شمشیر. ثم یدعو، سپس بعد از اینکه دو قسمت شده و مرده و افتاده رو زمین، اون را صدا میزنه. فیقبل، بلند میشه، دو قسمت بدن به هم چسبیده میشه، بلند میشه، میسته، زنده، و حرکت میکنه به سوی دجال. و یتحلل وجهه یضحک، در حالی که صورت این جوان میدرخشد و چهره خندانی دارد. زنده شدن بعد از مرگ که در این حدیث آمده، در قرآن هم چهار بار تکرار شده یا شاید بیشتر. یک بار وقتی که در داستان پیامبر موسی، آن شخصی که از بنی اسرائیل کشته شده بود و گفتن گاوی را سر ببرید و تکه گوشی از این گاو را بیارید بزنید به بدن این مرده، بلند میشه میسه میگه قاتل من کیه؟ فقد نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. و این کار هم صورت گرفت و بنی اسرائیل این موضوع را دیدن و آیش هم در قرآن آمده و هر کسی که مؤمن به این مسئله ایمان داره. بار دوم زمانی بود که بنی اسرائیل گفتن ارنا الله جهرتن، دچار صاعقه شدن و گفتن الله را آشکارا نشان ما بده. پیامبر موسی گفت همه مانند مرده بر زمین افتادن، مرده بر زمین افتادن. ثم بعثناکم من بعد موتکم، سپس شما را بعد از مرگتان بلند کرد. لعلکم تشکرون. این هم بار دیگر. حالت دیگری که آمده الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. بازم در سوره بقره آن کسانی که فرار کردن از طاعون، از مرگ فرار کردن، ولی الله تعالی همه آنها را میراند و بعد از مرگشان بهشون گفت بلند شید بیستید. حالت چهارم که باز در سوره بقره آمده او کالذی مر علی قرية وهی خاویة علی عروشها، تا آخر آیه آن کسی که بر یک آبادی گذشت و دید همه مردم مردن، گفت که انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه الله تعالی اینها را بعد از مرگشان زنده میکن. فاماته الله 100 عام، الله عزوجل همین انسان را 100 سال میراند. مرگ فاماته، هم خودش هم الاغش بعد از 100 سال بلند کرد. حالت بعدی باز در سوره بقره آمده داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام که گفت بار الله بهم نشان بده که چگونه مرده را زنده میکن. گفت 4 تا پرنده بگیر و فصرهن الیک، این پرنده ها را با هم مخلوط کن گوششون و از هر قسمتی روی کوهی بذار، بعد آنها را صدا بزن. یأتینک سعیا، دوان دوان به سوی تو خواهند آمد. پس این موضوع در قرآن ذکر شده، آن کسانی که چنین احادیثی را بر این اساس رد می کنند و نمیپذیرن که چگونه مرده بعد از مرگ زنده میشه، در قرآن 5 بار همین الان در این آیات اومده که مرگ صورت گرفته و انسان چی؟ زنده شد. و الله علی کل شیء قدیر. خب گفتیم که دجال این انسان را دو تکه میکنه، بعد اون صدا میزنه، این انسان بلند میشه در حالی که چهره او درخشان است، میاد به سمت دجال و چهره خندانی هم داره. فبینما هو کذلک، دجال در همین وضعیت هست که الله تعالی عیسی، پیامبر عیسی ابن مریم را نازل میکند، مبعوث میکند و اتفاقاتی که خواهد افتاد که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.